به نوعی ترجمه خانم فاطمه سادات موسوی هست و ایشون میگن که فرزندان شما در همه حال در حال یادگیری ارزش‌های بنیادین هستند. این ارزش‌ها ممکنه اونهایی نباشه که مد نظر شماست و ممکنه متفاوت باشه با اون چیزی که برای شما ارزش محسوب میشه، اما اگر بخوایم اون تضاهم و تداخلات رو از بین ببریم در مقام والد و فرزندی، به داده ها و دانشی نیاز داریم که در این کتاب خانم موسوی بهش اشاره کردن و ترجمه بسیار خوبیه که عرضم به خدمتتون خانم سوزان اوراین که این کتاب رو تألیف کردن، بدون حالا میشه گفت اون نگاه هایی که به مذهب و ایدئولوژی وجود داره به نوعی ارزش رو در قالب یک علم بهش اشاره کردن که نقطه قوت این کتابه.
بله.
این کتاب رو مجدد معرفی میکنم، آموزش ارزش های اخلاقی و انسانی به کودکان، نوشته خانم سوزان اوراین که خانم فاطمه سادات موسوی این کتاب رو ترجمه کردن. نسخه الکترونیکی هم داره خانم حسن‌پور و همه شنوندگان عزیز ما میتونن از نرم افزارهای کاربردی مطالعه کتاب الکترونیک این کتاب رو دریافت بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. آموزش ارزش‌های اخلاقی و انسانی به کودکان، کتابی که امروز از کتابخانه تورنج انتخاب کردیم. امیدوارم که همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه تورنج از مطالعه این کتاب هم بهره ببرن. سپاس از حسن سلیقه شما بزرگوار، خیلی متشکریم آقای قنبری. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. درود بر شما.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه خودتون، برنامه تورنج رو از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برنامه امروز ما اختصاص داره به موضوع انتقال ارزش‌ها به زبان امروز که از حضور اندیشمندان و کارشناسان زبده‌ای در این حوزه بهره می‌بریم. امیدواریم که شما هم با ما همراهی داشته باشید. دوستانمون برامون پیامک فرستادن و معلومه که با دقت نظر زیادی به برنامه خودشون گوش میکنن. خانم زهرا 18 ساله برامون نوشته که به نظرم از کلامهایی که استفاده میکنید خیلی کارشناسانه و کارساز میتونه باشه با دقت بیشتر. مثلا کلمه میدان رو باید توجه داشته باشید که ما رو میبره به سمت جنگهای شناختی، هجمه دشمن در فضای مجازی و فضای حقیقی، ولی در مثلا شادی و نشاط حتی میتونید استفاده بکنید از کلمات و افکاری که با ناخودآگاه ما در واقع با شادی پیوند میخوره، و در حالی که کلمه میدان و جنگ های شناختی این شادی و نشاط رو میتونه سرکوب بکنه. بنابراین تقاضا داشتن که ما از کلمات به درستی و به جا استفاده کنیم. سپاس از نقطه نظر سازنده شما. چشم، سعی میکنیم که بیشتر به این موارد توجه داشته باشیم. عزیزان، یکی از مواردی که مطرح کردن اینه که ارزش‌هایی که ما انتخاب میکنیم برای انتقال به نسل بعدی در واقع باید چه قابلیت‌هایی داشته باشه. خانم محمدی‌زاده عزیز، همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، سازوکار انتقال ارزش‌ها و عوامل اون در واقع ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های ملی و اسلامی ما بستگی داره به ماهیت انقلابمون که یک ماهیت اسلامی بوده، و همونجوری که در عرصه‌های مختلف ارزش‌هایی که ما در واقع بهشون تأکید می‌کنیم در نظاممون و در انقلاب اسلامیمون همخوانی داره با فطرت انسان، بسیار شناخته شده و مشخصه. سه ضلع انتقالی انتقال ارزش‌ها در واقع این که باید بدونیم که مبتنی بر فطرت ما هستن و در جامعه اسلامی صورت میگیره، بنابراین هم نوع ارزش مهمه، هم در محیط مهمه. محیط ما جامعه ایران اسلامی است و هم از طریق انسانها این انتقال ارزش صورت میگیره. باید بدونیم چه انسانهایی، چه افرادی این قابلیت رو دارن که ارزشهای فطری و انسانی رو در جامعه ما به درستی منتقل بکنن. خواهش میکنم نظر شما رو بشنویم.
میدان یه توضیح بدم. میدان یه اصطلاحی هست که توی حوزه پژوهش به کار میره. منظور شناخت میدان پژوهشه، یعنی شناخت فضاهایی که کودکان و نوجوانان دارن توی اونها فعالیت میکنن و ارزش‌های خودشون رو بروز میدن. مثلا شناخت سکوهای شبکه‌های اجتماعی، شناخت رسانه‌هایی که اونا استفاده میکنن. و بله شما درست میفهمین کلمه میدان، چون کلمه‌ای هست که بارهای معنایی دیگه‌ای هم داره، ممکنه که معناهای دیگه ای رو به ذهن متبادر کنه.
بله اتفاقا نظرسنجی کرده که آیا تحلیل من از این برداشت درست بوده یا خیر.
بله در مورد محیط میشه گفت که اینا سه بعد بسیار مهمن که هر سهشون در انتقال ارزش ها بسیار بسیار مؤثرن. ببینین توی بعضی از ارزش ها محیط میتونه مؤثرتر باشه، محیط واقعی. توی بعضی از ارزش ها از طریق رسانه ها میشه اقدام کرد، انتقال ارزش از طریق رسانه رخ میده. و بعد افرادی که این ارزش ها رو منتقل میکنن در قدیم جامعه نزدیک بودن، یعنی در قدیم واقعا پدر، مادر، محله، محیط های آموزشی و معلم ها تأثیر بسیار جدی توی انتقال ارزش ها دارن. الان به خاطر گستردگی فضای مجازی و در هم تنیده شدن فضای مجازی و فضای واقعی و اینکه اینا با هم دیگه تعامل بسیار بالایی دارن، خیلی شرایط پیچیده شده. و اگر تعارضی وجود داشته باشه بین اون ارزش‌هایی که در جهان واقعی وجود داره، ارزش‌های خانوادگی، ارزش‌هایی که توی مدرسه مهم هستن، ارزش‌هایی که توی محله مهم هستن، ارزش‌هایی که بین ساکنین یک ساختمان مهم هستن، با اون ارزش‌هایی که توی فضای مجازی وجود داره، اونجا فرزند من دچار بحران هویت میشه. توی شناخت خودش، شناخت دنیای اطرافش، شیوه اندیشیدن در مورد خودش، اونجا فرزند من دچار مشکل میشه. و بعد اینکه با توجه به نوع ارزش‌ها باز هم اینکه چگونه باید منتقل بشن تفاوت‌های وجود داره. یعنی برخی از ارزش‌ها به طور مستقیم از طریق خانواده منتقل میشن، برخی از ارزش‌ها این قابلیت خود دارن که از طریق رسانه‌ها. مثلا بحث هویت ملی ما، ارزش‌های سرزمینی ما، جزء اون مواردی هست که اتفاقا رسانه ها، خصوصا رسانه های جمعی، تأثیر بسیار بسیار مهمی دارن. این یک پارچگی و انسجام اجتماعی که رسانه های جمعی میتونن ایجاد کنن توی تقویت هویت ملی بسیار بسیار مؤثره. از طرفی ارزش‌هایی مانند احترام به والدین، عزت نفس، تقویت مهارت‌ها، تشخص بخشیدن، اینا ارزش‌هایی هست که در خانواده و مدرسه خیلی خوب رشد پیدا می‌کنه. من برای اینکه فرزندم به خودش و به ارزش‌های خودش افتخار کنه، باید کرامت نفسش رشد کنه و این کرامت نفس از طریق یک شناخت خود صورت می‌گیره. دو اینکه باید مهارت پروری بشه. اگر فرزند من مهارت‌هایی داشته باشه که اونها رو به دیگران نشون بده، این مهارت‌ها باعث بشن که عزت نفسش رشد کنه. مثلا مدرسه توی تقویت مهارت ها میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه.
همینطوره.
آموزش مهارت ها هم در خانواده و هم در مدرسه و هم در محیط اطراف، در محله، از طریق مثلا سرهای محله، از طریق مساجد، از طریق نهادهایی که دسترسی های محلی بهشون وجود داره میتونه.
البته خب شیوه انتقال ارزش ها، این که با چه گویش و گفتمانی هم صورت بگیره، یکی از موضوعات مهمیه که اتفاقا در پیامک ها هم بهش اشاره شده. خانم رویا از سعادت آباد برامون پیامک زدن که مادری دهه 50 هستم، سعی کردم خودم رو با دخترانم هماهنگ کنم تا بتونم ارزش ها و به خصوص عفاف رو بهشون به زبان امروز انتقال بدم. احساس میکنم نزدیک شدم به این اتفاق، چون دیدم به هیچ عنوان نمیشه با باید و نباید و قانون در واقع راهگشا بود در این خصوص. بنابراین روی آوردم به گفتمان و آموزش که بتونم فرهنگمون رو حفظ کنم و در خانواده‌ای که آینده جامعه رو میسازه، مثلا در خصوص پوشش مناسب در زمان و مکان مناسب، بتونم آموزش‌های لازم رو به فرزندانم منتقل بکنم. خانم دکتر کامیار بزرگوار، یکی از موضوعات مهم همونطوری که عرض کردم شیوه های انتقال ارزش هاست که میتونه با فرهنگ سازی باشه، میتونه با الگودهی باشه، یا میتونه با جامعه پذیری سیاسی باشه. نظر شما در این خصوص چیه؟ به خصوص برای الگوهای پوشش که الان موضوع داغ روز هست، از چه شیوه هایی برای این انتقال باید استفاده کرد؟
من خیلی خوشحالم از این مشارکت شنوندگان و تبریکم میگم به این مادری که میفرماین که من به این نتیجه رسیدم که تعاملم رو باید نزدیک بکنم و همراه بشم. ما در حال حاضر آخرین پژوهش‌ها و آخرین بررسی‌ها نشون میده که اگر ما با نسل امروزمون بخوایم که ارتباط داشته باشیم و در واقع بتونیم تعامل رو به جلو داشته باشیم، تنها راهش صمیمیته، تنها راهش همدلیه. شاید خیلی وقتا نسل قبلی ما با باید و نباید جواب میداد، یعنی در موردش کارساز بود، جلو میرفت، به هدف میرسید والدین. در حال حاضر نه تنها به جواب نمیرسیم، ما دچار چالش میشیم، دچار یک اختلاف میشیم و در واقع داشته هامون هم از دست میدیم به خاطر یک مطلب. به نظرم میرسه که موضوع پوشش در این که موضوع بسیار بسیار مهمیه، در این چرا سایه میندازه به همه ارزش‌های ما، چرا سایه میندازه به همه داشته‌های ما، چرا یه وقت کاریکاتوری به موضوعات نگاه میکنیم که فقط انگار اونو میبینیم و انگار که این همه چیزهای
لایه‌های پنهانشو در واقع بهش توجه نمی‌کنیم
و اصلا چیزهای خیلی مهمی هست. وقتی شما اصلا ارتباطاتتون درست شکل بگیره، وقتی این انتقال ارزش‌ها که موضوع اصلی برنامه است به درستی اتفاق بیفته، حجاب هم یکی از این ارزش هاست. نوع پوشش یکی از انتخاب هایی که تو همون خانواده داره اتفاق میفته اگه تعامل های ما مثبت باشه. ولی وقتی ما این موضوع رو انتخاب میکنیم، اونو انقدر بولد میکنیم و ازش یک در واقع استفاده ابزاری برای همه چیز که سایه میندازه رو همه چیز این استفاده رو میکنیم، انگار که نوجوان رو به خصوص در واقع تحریکش میکنیم که با ما مقابله کنه. خیلی وقتها اصلا نوجوان ها نمیدونن چرا با ما مقابله میکنن، ولی انگار که چون ما میگیم باید اونها مقابله میکنن.
یه همطور که خانم دکترم فهمیدن، وقتی از واژه مناسب استفاده بکنیم، واژه پوشش مناسب در زمان و مکان مناسب، این میتونه یک صحبت منطقی، یک گفتمان عقلانی باشه با نوجوانای امروز.
من یه حالا یه چیزی که خیلی برای من مهمه، هویت ملی به نظرم خیلی ارزش بزرگیه. این که امید به آینده کشور داشته باشیم خیلی ارزش مهمیه. این که نوجوانان ما اعتقاد داشته باشن آیندهشون در همین ایران ساخته میشه خیلی ارزش مهمی. چقدر ما رسانه رو به سمت این میبریم، چقدر ما گفتگوهامون در این مورد شکل میگیره. مثلا ما تو ارتباطاتمون و در گفتگوی اساتید و افراد علمیمون استفاده از واژه‌های انگلیس رو خیلی میبینیم. مثلا فوکس کنیم در این کانتکست. چرا به نظر میاد که آدمی که انگلیسی استفاده میکنه، کلمات انگلیسی و غربی استفاده میکنه، باسوادتره؟ خب این خودش انتقال ارزش هاست دیگه. این که من تاکید کنم بر این که حالا صدا سیما الان خیلی تاکید داره بر استفاده از کلمات فارسی.
الان ما شاید هستیم که واژه های عربی هم کمتر از زبان انگلیسی استفاده نمیشه، مخصوصا از زبان حتی مسئولین، حتی بزرگان ما، معلمان ما. همینطوری که میفرمایین، بنابراین باید بریم سراغ هویت ملی خودمون. یکی دیگه از موضوعاتی که خانم دکتر محمدی زاده مطرح شده و شنوندگان جویا هستن که در خصوصش صحبت بکنیم اینه که نسل امروز یه نسل متفاوته و فضای ارزشی، گفتمانی و چشمنداز خودش رو داره. نسلیه که مبتنی بر دو فضای عینی و ذهنیه و شرایط‌های مختلف رو در واقع میسنجه. میخوام از زبان شما بشنویم که رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها بدون این شکاف هنجاری و ارزشی که الان ما شاهد هستیم در بین نسل‌ها وجود داره، چه وظایفی بر عهده دارن و چطور میتونن نقش خودشون رو به درستی ایفا کنن؟
بله، سوال بسیار خوبی فرمودین. همونطور که گفتم به خاطر در هم پیچیدگی فضای مجازی و فضای واقعی، نقش رسانه بسیار بسیار پررنگ میشه. گاهی اوقات ما توی نقش رسانه دچار افراط و تفریط میشیم، یعنی گاهی اوقات تمام بار رو به دوش رسانه ها میذاریم و توقع داریم که فرزندان ما به طور کامل ارزش ها رو از طریق رسانه ها دریافت
البته
کنن.
البته این رسانه ای که میگیم خانم دکتر، ممکنه حتی خود من یه رسانه باشم، به عنوان یه مادر، به عنوان یه خواهر، به عنوان یه عضوی از جامعه.
بله، گاهی اوقات از اون ور میافتیم، نقش خودمونو نادیده میگیریم، میگیم که از وقتی که فرزند من رفت توی فلان شبکه اجتماعی کلن ارزشهاش با من متفاوت شد، دیگه یه جور دیگه لباس میپوشه، دیگه یه جور دیگه با دوستاش برخورد میکنه، دوستاش عوض شدن، روابطش عوض شده. واقعیت اینه که من مادر لازمه که آموزش های لازم رو به فرزندم بدم. قبل از اینکه فرزندم وارد فضای مجازی بشه و وارد شبکه‌های اجتماعی بشه، من باید مهارت‌های خود کنترلی رو بهش یاد بدم، من باید حیا رو بهش یاد بدم، تا وقتی که وارد این فضا شد تحت تأثیر این فضا و با جریان‌های غالب این فضا تغییر نکنه. رسانه‌های جمعی همونطور که گفتم در انتقال برخی از ابعاد هویت، خصوصا هویت ایرانی اسلامی، خیلی میتونن مؤثر باشن، اما واقعیت اینه که اون بعدی از هویت و بعدی از ارزش ها که لازمه که مورد کنکاش دقیق قرار بگیره، لازمه که به طور عمیق باهاش برخورد کنیم، اون بعد بر عهده خانواده و نهاد مدرسه است. به این معنی نیست که رسانه نباید وارد بشه. من یه مثال بزنم، مثلا الان شبکه پویا نواهای تولید کرده یا نواهای تولید شده از طریق شبکه‌های پویا پخش میشه، نواهای مناسبتی به مناسبت روز زن، به مناسبت ایام محرم، مناسبت‌های مختلف. این نواها قطعاً در شکلی هویت ملی و هویت دینی فرزند من مؤثره. اما اگر بخوام یک نگاه همه جانبه داشته باشم، میبینم که آنچه را که بیشتر رشد میده بعد احساسیه. اگه من خانواده در کنار بعد احساسی، بعد معرفتی و رشد ندم، اگر فرزند من فضاش عوض شد، اگه وارد فضای مجازی شد و ابعاد دیگه رو دید، اتفاقا تحقیر هویت ملی رو دید که بسیار بسیار مهمه، اتفاقا دید اونجا داره فرهنگ ایرانیان به سخره گرفته میشه، اگر فقط از نظر احساسی رشد پیدا کرده بود، وارد اون فضا که شد تغییر میکنه.
بله.
من مادر لازمه که باهاش در مورد اهمیتش گفتگو کنم.
خیلی متشکرم از نقطه نظرات خوبی که ارائه دادید. البته دوستان همچنان با ما در تعامل هستن، مثلا اشاره میکنن که در شبکه پویا بهتره که قبل از پخش اذان برنامه‌های مفرح و جذاب و شادی رو و یه فضای شادی رو در واقع منعکس بکنن که تداعی کننده ارتباط با خداوند باشه، که میتونه یک راهی باشه برای انتقال ارزش‌های اعتقادیمون. با توجه به اینکه ساعت 11:46 است و دقایق پایانی برنامه رو پیش رو داریم، از هر دو بزرگوار خواهش میکنم در قالب یک پیام به جامعه، به خانواده‌ها یا به حاکمیت، اگر موردی مورد نظرتون هست خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من فکر میکنم مهمترین نقش رو در انتقال ارزش‌ها خانواده به عهده داره و خانواده از طریق شریک شدن با فرزندش در جهان رسانه‌ای، فالو کردن فرزندش، تماشای مشترک با فرزندش، گفتگو در مورد آثاری که نگاه کرده، انیمیشن هایی که دیده، فیلم هایی که دیده، و تعامل متقابل با فرزندش میتونه در انتقال ارزش‌ها مؤثر باشه.
بسیار عالی، حتما همینطوری که میفرمایید. و نظر اندیشمندانه خانم دکتر کامیار رو بشنویم، بفرمایید.
من احساس میکنم که حتما باید تاکیدمون بر ارزش‌های ملیمون باشه و تاکیدمون بر چیزهایی که در بوم کشور ما مهمن هستن، در واقع زیست میشن، مثل ارزش خانه‌داری، مثل ارزش هویت ملی، تاکید به اینها بشه و حتما خانواده و رسانه در کنار هم میتونه اثر خیلی زیادی روی مسئله داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم. البته همچنان ما از رهبر معظم انقلاب و صحبت‌های ایشون در واقع آریه می‌گیریم برای رساندن پیام رسانه‌ای خودمون، که در واقع چون انقلاب اسلامی ما بر پایه آموزه‌های شریعت سامان گرفته و حاکمیت ارزش‌ها و هنجارهای دینی ما در عرصه‌های مختلف بر مبنای ارزش‌ها با فطرت انسانه، بنابراین ارزش‌های جامعه ما و انتقال اون با جوامع غربی به خصوص مادیگرایی که الان شاید هستیم که دارن گرایش‌های جنسی رو عادی و طبیعی جلوه میدن، متفاوت خواهد بود. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه تورنج رو دنبال کردید و سپاسگزاریم از این که همچنان با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت هستیم. اگر که جمله کوتاهی در پیامی میخواین ارائه بفرمایید به در واقع حاکمیت یا خانواده ها، در 30 ثانیه میتونید بفرمایید.
من فکر میکنم که یکی از مهمترین ارزهایی که باید بهش توجه کنیم همین ارزش‌های ملیمونه و بومیمون. روی اینها تمرکز کنیم انشالله موفق
باشیم. انشالله. و جمله پایانی خانم دکتر محمدی زاده.
من فکر میکنم فرزندان ما الگوهای خودشون رو از قهرمانان ملی ما و از خانواده و پدر و مادر خودشون و معلمین خودشون دریافت میکنن. اگر ما خودمون رو رشد بدیم، قطعاً فرزندان ما هم ارزش‌ها بهشون منتقل میشه.
بسیار سپاسگزارم. بنابراین فرهنگ سازی برای همبستگی و الگودهی و جامعه پذیری برای انتقال ارزش‌های دینی و ملی و خودمون رو هرگز فراموش نخواهیم کرد. انتقال ارزش‌ها به زبان امروز موضوع امروز برنامه تورنج بود که با صدا برداری خوب آقای مهدی عرب، تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه و اجرای بنده فاطمه حسن پور تقدیم حضورتون شد. از حضور اندیشمند خانم دکتر فاطمه محمدی زاده، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، و خانم دکتر محدثه کامیار، دکترای مطالعات زنان بهره بردیم. امیدوارم که این برنامه مورد رضایت شما واقع شده باشه. تا تورنج دیگر و دوشنبه دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با چند توصیه و راهکار ساده میخوایم همه کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز، که در درجه اول کمک به اقتصاد خانواده است، و همچنین کمک به یک پویش ملی برای کاهش مصرف گاز که در هیچ نقطه از کشور، هیچ بخش از هموطنانمون با قطعی گاز یا کمبود گاز و افت فشار گاز مواجه نشوند. هموطن عزیز، همونطور که ما در زمستان نوع پوشش لباسمون بیرون از خانه با تابستان متفاوته، منطقا داخل خونم نباید انتظار داشته باشیم که همون پوشش لباسی رو داشته باشیم که در تابستان داریم. با یک اقدام ساده بدون هزینه، یعنی پوشیدن لباس گرم و مناسب در زمستان در خانه، میتونیم کمک بکنیم به کاهش حداقل 5-10% مصرف گاز خونمون، و این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید و مستحضر باشید که برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:04 است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
تلاوت سوره مبارکه نمل آیات 67 تا 82، قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن وَإِنَّ رَبَّكَ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من